بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطاهرين. بحث دیروز درباره این روایاتی بود که بعضی ها به این روایات استناد کردند بر بطلان بیعت حضور. اولین روایت این بود که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرموده لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پهلوی شما نیست، یعنی چیزی که مالک اون نیستید اون را نفروشید. دیروز عرض کردم که این روایت ضعیف السند. حالا ابتدا یه چند جمله باز درباره همین روایت توضیح عرض بکنم تا در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه چهار همین حدیث مناهی نبی، حدیثی که عرض کردن 400 نهی پیغمبر اکرم رو داره، و نها ان بیعن و سلف. پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع و سلف. و نها ان بیعین فی بیعن، که حالا توصیح میدم یعنی چی. و نها ان بیع ما لیس عندک، که این محل بحث ماست. و نها ان بیع ما لم تضمن. و نها ان مصافحت الذمی. و نها ان ینشد الشعر او ینشد الظاله فی المسجد. و نها ان یصلی السیف فی المسجد. و نها ان ضرب وجوه البهائم. قبل عرض کرده بودم که سیلی زدن به آدم که سهله، سیلی زدن حتی به حیوان حرامه، یعنی حیوان را الاغ را میشه چوب بشی زد اما سیلی تو گوشش بزنی حرامه. نها ان ضرب وجوه البهائم. این چند جمله این روایت رو توضیح بدن. یکی این که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده عن بیعن و سلف. پیغمبر نهی کرده از بیع و از سلف. خب بیع که اشکال نداره، سلف هم اشکال نداره. یعنی چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع و سلف؟ این احتمالاً منیش اینه که اگر کسی در یک معامله بگوید که این جنس را به شما میفروشم، اگر که خواستید جنس را الان تحویل بگیری ببری قیمتش 2000 تومنه، اما اگر که خواستی الان تحویل نگیری یک ماه دیگه تحویل به شما بدم 1000 تومنه، یعنی دو قیمت بگذاره برای اینکه نقد تحویل بده یا اینکه سلف. این احتمالاً معنای حدیث اینه، پیغمبر نهی کرده که من این کتاب رو اینجوری به شما بفروشم، بگم اگه الان میخوای کتاب رو تحویل بدم 2000 تومن، بخوای یه ماه دیگه کتابو به تو تحویل بدم 1000 تومن، این حرامه. نه دخون مشخص نکرد که کدام رو فروختن، مشکلش اینه. یعنی شما که میفرمایی قبل تو، کدام رو قبل تو؟ یعنی مشکلش اینه. خواهم بله ایشون میفرمایی با احتمال که درست نمیشه، ولی این عبارت حدیثون من نیدم اصلا کسی، این عجیبینه که هم تو شیعه هست هم تو سنی، اصلا نیدم کسی عبارت رو معنا بکنه یعنی چی. به الا ظاهر حدیث پیغمبر نهی کرده از بی و از سلم. خب مگه بی باطله؟ چرا نهی کرده؟ یا از سلم برای چی نهی کرده باشه؟ احتمالا منش اینه که یک معامله که مردد است بین حال و معجل، اینه معنی حدیث. جمله دوم و نها ان بیعین فی بیعین، پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از دو تو بیع در یک بیع. دو تو بیع در یک بیع به این معنا، مثلا فرض کنید من چیزی رو به شما میفروشم نسیه، خب نسیه عکس سلمه، اینجوری میگم این رو، این کتاب رو به شما میفروشم، اگر که یک ماه دیگه پولشو دادی 1000 تومن، اگر دو ماه دیگه دادی 2000 تومن، سه ماه دیگه دادی 3000 تومن. اینو میگن دو تو بیع در یک بیع. پس نخواهن بیعین فی بیعین، یعنی این که یه چیزی را نسیه بفروشه هر اجلی یک قیمتی داشته باشه. وقتی هم که مشتری میگه قبل تو، اصلا معلوم نیست کدام رو قبل تو، اولی رو خرید، دومی رو خرید، سومی رو. البته احتمال اینجوری هم هست، احتمالا که این نها ان بیعین فی بیعین احتمال داره که ان بیعین فی بیعین باشه، نها ان بیعین فی بیعین، یعنی دو تو بایع توی یک معامله باشه. دو تو بایع توی یک معامله یه وقت به صورت شرکته، یعنی مال این دو نفر را من فروختم به شما به یه قیمتی، این که اشکال نداره، این به نحوه شرکت. اما اگر که به نحوه مردد باشه، به نحوه مردد میشود دو تو بیع، دو تو بایع در یک بیع که معلومم نیست مشتری از کدام خرید. بلی اگر یادتون باشه تو شرح لمعه، اونجایی که بحث بود که گریه در نماز مبطل نماز هست یا نیست، گریه برای دنیا ها، گریه برای خوف خدا که بهترین عبادته، گریه برای سید و شهدا علیه السلام هم توی نماز، مثلا کسی نماز داره میخونه روزه ای رو شنید گریه بکنه، احتمالا اینم اشکالی نداشته باشه. گریه برای دنیا هم خب مبتله. اونجا بحث بود تو شرح لومه که گریه با صدا نماز رو باطل میکنه یا گریه بی صدا هم نماز رو باطل میکنه. اگر حدیث بگه بکا مبتل نمازه، یعنی گریه با صدا. اگر حدیث بگوید بکا مبتل نمازه، یعنی گریه بی صدا. بعد تو شرح لمعه میگفت اصل عدم المد است، همونجور که میشه بگیم اصل عدم المد، اینجا ما بگیم اصل عدم التشدید. پس اصل عدم تشدید جاری بکنیم، بگیم که نخواهن بیعین فی بیعین، نه نخواهن بیعین فی بیعین. حال ندیبینه این خواستم شاهد بیارم برای که مثلا حالا این تشدید ما مثل مد اونجا چجور خب همون اگر اونجا اشکال کرده اینجا همین اشکال وارده. خب پس نها ان بیعن و سلف این روشن شد، نها ان بیعین فی بیعن و نها ان بیع ما لیس اندک که این محل بحث ماست، و یکی هم نها ان بیع ما لم تزمن. نها ان بیع ما لم تزمن معنیش اینه که دلال وقتی میخواد چیزی رو بفروشه، همین کاری که الان تو این فروش اموال شهرداری به صورت مزایده اینجا ها هست، دلال وقتی میخواد چیزی رو بفروشه اگر که حق و زحمه دلال مشخص شده، دلال چیزی رو بفروشه صحیحه. اگر حق و زحمه دلال مشخص نشده، دلال چیزی رو که میخواد بفروشه چون قطعی نیست فروشش باطله. یه وقت دلال میگه که بهش گفتم، به دلال گفتم این جنس رو بفروش 1,000,000 تومان بهت میدیم، این معلومه که خود فروشنده واقعا قصد فروش داره، حق و زحمه دلال رو مشخص کرده. اما اگر حق و زحمه دلال معلوم نیست، اصلا معلوم نه اون بابا میخواد بفروشه یا نمیخواد بفروشه، جزم وجود نداره، ولذا بیع باطل. این توضیح عبارت این حدیث. آخر این حدیث اینه که آخر حدیث قال شعیب بن واقد سألت عن حسین بن یزید عن طول هذا الحدیث. شعیب بن واقد که دیروز عرض کردم احتمالا شعیب بن فرقد باشه، شعیب بن واقد میگه که به حسین بن زید گفتم که این حدیث چرا اینقدر طولانیه، گفت که امام صادق سلام الله علیه فرمود کتابیست که پیغمبر اکرم فرموده و امیرالمومنین نوشته، از اون کتاب این رو من نقل کردم. اون احتمالا کتاب یک صحیفه یه امیرالمؤمنین داریم، یکی کتاب امیرالمؤمنین، یکی مصحف امیرالمؤمنین. این ظاهرا مال کتاب امیرالمؤمنین بوده نه مصحف امیرالمؤمنین. این چیزی که خوندم مال من لا یحضر بود. بله چون قطعی نیست، همینجور که از کردم دیگه. نه دیگه همین از کردم که این همه هر 3-4 جمله رو به یه سبک من معنا کردم که همش یه جور باشه، همش به نتیجه. بله خیلی معنی میخواد، ولی چون همش به یه سک و یه سیاق بود بعید نیست همینجور باشه. حالا از توی این کتاب رو میخونم، این کتاب مستدرک حاکم جلد دوم مستدرک حاکم صفحه 21. حدثنا ابو عبدالله محمد بن یعقوب الحافظ حدثنا یحیی بن محمد بن یحیی حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع کلهم عن ایوب عن عمرو بن شعیب. همین عمرو بن شعیبی که تو احادیث شیعه است، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. حالا این بررسی خود این سند این حدیث که حالا مال سنی هست خیلی طول میکشه بخوام توضیح بدم، ولی فعلا فقط تو ذهن شرکت این باشه که حاکم از عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده اینجوری نقل کرده قال قال رسول الله لا یحل سلف و بیعون. این همین جمله بود که از من لا یحضره الفقیه خوندم دیگه، لا یحل سلف و بیع، سلف و بیع تو یه معامله باطله، بلا شرطان فی بیعن، دو تا شرط تو یه معامله هم باطله. دو تا شرط تو یه معامله باطله، این که روشنه که دو تا شرط اشکالی نداره. من بگم این کتابو میفروشم به شما به شرط اینکه این کتاب هم بیروتی باشد و به شرط اینکه مثلا پولشو نقد بدید که اشکال نداره. شرطان فی بیعن یعنی همون دو تا اجل در یه معامله، این یک ماه قیمتش این، دو ماه قیمتش اون، اینه میگه باطله. پس شرطان یعنی دو اجل در یک معامله، چون الان معلوم نیست مشتری به کدام قیمت خرید. بلا ربح و مالم یزمن، این بلا ربح و مالم یزمن هم همون مسئله دلال. بلا بیع و مالیس اندک، بیع مالیس اندک هم جایز نه، همون اینن همون مطالبی که تو ملا یحصر بود دیگه. حاکم نیشابوری دنباله این حدیث میگوید حاسا حدیثون علا شرط حملتن من ائمت المسلمین. یه حال حملتن، احتمال داره جملتن باشه دا، ولی حالا این که عبارت حملتن. میدون سنی ها وقتی حدیث یا میخوان بگن صحیح یا میخوان بگن ضعیف نمیگن که موثقه یا ضعیفه دیگه، اینجوری که نمیگن. شیعه میگه این راوی ثقه بود یا ضعیف بود، سنی میگه چی؟ میگه علا شرط بخاری یا علا شرط مسلم، یا میگه علا شرط صحیحین، این حالا میگه علا شرط حملته. یعنی این حدیث به روش همه علمای سنیه، یعنی علا شرط به این معنی. پس وقتی میگه که هازا حدیثون علا شرط حملت من ائمت المسلمین یا جملت من ائمت المسلمین، یعنی این حدیث طبق نظر بخاری، طبق مسلم، طبق ابن داوود، ابن ماجه صحیح است. و هاکذا رواه داوود ابن ابی هند و عبدالملک ابن ابی سلیمان و غیرهم عن عمرو ابن شعیب و رواه عطا ابن مسلم الخراسانی عن عمرو ابن شعیب به زیادات الفاظ. این یک حدیث. حدیث بعدی اینه که پسر عمرو عاص، اما عمرو عاص معروف، میگه که به پیغمبر اکرم عرض کردم اینی اسم اومن من که اشیاء اخاف و ان انساها افتعزن لی ان اکتوبها. من یه احادیثی که از شما میشنوم میترسم فراموش کنم، اجازه میدید بنویسم؟ قال نعم. پیغمبر بهش اجازه داد بنویسه. این که اجازه میگیره برای نوشتن، این به خاطر این معلوم اینا جعلیه ها، به خاطر این که سنی ها، نه این که میگوین عمر ممنوع کرده بود بعد میخوان این کار عمر رو به پیغمبر مستند کنن که پیغمبر فرموده حدیث رو ننویسید، بعد وقت یه مواردی و پیغمبر اجازه داده بنویسن. یکی از اون موارد اجازه نوشتن اینه. فکان فی ما کتب عن رسول الله انه لما بعث عتاب ابن اسید الى اهل مکه، پیامبر عتاب را فرستاد پیش اهل مکه، قال اخبرهم، به مردم مکه بگو لا یجوز بیعان فی بیعن، دو تا معامله توی یک چیز جایز نیست. بلا بیع و مالا یملک یا یملک، بیع مالا یملک یا یملک جایز نیست. دیروز گفتیم دیگه معلوم یا مجهول چه فرقی میکنه. اگر که بیع مالا یملک باشه یعنی چیزی که مالک نیستی نفروش، اگر یملک باشه یعنی چیزی که اصلا مملوک واقع نمیشه، مثل خنزیر یا مثل نجس. بیع مالا یملک یا بیع مالا یملک. بلا سلفون و بیعون ولا شرطانه فی بیعه، اینا جایز نیست. خب این دو حدیث از مستدرک حاکم. همین حدیث رو از چیزم بخونم تا بعد نتیجه بگیرم. این کتاب عبال لعالی رو قبل عرض کرده بودم دیگه، کتاب ابن ابی جمهور احصائیه. و این کتاب دیگه مثلا شیخ انصاری توی رسائل فرمود که قطعن المحقق البهرانی فی المؤلف و المؤلف، هم کتاب خرابه هم نویسنده خرابه. که منم عرض کردم که این نویسنده خراب نیست، نویسنده عارف بوده، فیلسوف بوده، شیخ هم با عرفان و فلسفه روی خوشی نداره، بلکه این آقا هیچ مشکلی نداشته. کتابش هم انصافا کتاب خوبیه، کتاب عبال لعالی. فقط عبال لعالی اومده مضمون احادیث شیعه رو از سنی ها گرفته نقل کرده. حالا عبال لعالی رو عبارتشو میخونم تا بعد نتیجه. عبالی این حدیث رو هم تو جلد اول هم دوم هم سوم داره. تو جلد اول اینطوریه، صفحه 233، قال النبی صلی الله علیه و آله لا طلاق فی ما لا تملک. اینجا دیگه تملک نیست که روشن دید، لا طلاق فی ما لا تملک. کسی که مالک یک زن نیست، اختیار یک زن رو نداره، نمیتونه دم طلاقش بده. بلا اتق فی ما لا تملک، تملک روشن نیست، یعنی روشنه دیگه اینجا که نمیخواد بگه اتقی در مالا تملک نیست، که او که اصلا معنا نداره. پس این لا اتق فی ما لا تملک، پس جمله بعدی هم لا بیع فی ما لا تملک. پس این که روشنه که اینجا فعل معلوم نمجهول. بله بله، اون نه، اون از باب توجیه اینه که آنم ما داخل می شود خارج می، ولی این توجیه بینه و اصلا اتقفی ملک نیست، حکم شریعه. خب پس این که روشنه که اینجا شد لا تملک. فقط حالا اینجا یه سوالی از من ببینید، این حدیث فرمود در طلاق و اتق و بیع بدون ملکیت باطله. حالا یه سوال، اگر یه کسی اول یه زن را طلاق داد، اول طلاق داد زنی رو که اصلا مالک نبود، ازدواج نکرده بود، همینجور یه دختری خیابون طلاق داد، بعد اومد این دختر رو گرفت، حالا که گرفتش این الان زن اون میشه یا طلاق داده میشه؟ اگر اول طلاق بده بعدن ازدواج کنه، این طلاق درسته یا باطله؟ روشنه باطله دیگه، درست؟ خب حالا تو بحث ما، اگر یک کسی اول یه چیزی رو فروخت بعد رفت همونو خرید، من یه ماشین رو نداشتم، این ماشین رو که ندارم فروختم به شما، بعد خودم حالا رفتم همون ماشین رو خریدم بعد خودم، حالا این میشه ملک شما؟ میشه دیگه، میشه دیگه. و چطور تو طلاق یا مثلا من اگر اول یک عبدی رو آزاد کردم بعد تازه رفتم خریدمش بر خوده، روشنه؟ احتمال داره که اینجا اینطوری بگیم، بگیم این حدیث طلاق و اعتق و بیع، یعنی دو چیز که از ایقاعات و یک چیز که از عقود جمع کرده. در طلاق یا اعتق اگر کسی اول طلاق بده بعد بگیره اون زن را، طلاق باطله. چرا طلاق باطله؟ چون تعلیق بردار نیست. اما کسی که اول چیزی رو میفروشه بعد میره تازه بر خودش میخره، این درسته. یعنی اگر من یه ماشینی اول به شما فروختم بعد خودم رفتم بعد خودم خریدم، حالا باید تحویل شما بدم، چون بیع عقده و عقد تعلیق بردار هست، اما طلاق و عتق تعلیق بردار نیست. البته این هنوز مشکلی داره، ولی فقط خواستم می این نکته این حدیث رو توجه بدم. چی؟ چرا؟ توی همون عقد اونجایی که بحث میکردن که باید تعلیق نداشته باشه، اونجا میگفتن که تعلیق ملاک نیست، ملاک جزم بعدن جزمه. اگه همون توی یادتون باشه میگفت که یه وقت اینجوری میفروشه، میگه این را به شما میفروشم اگر زید بیاید، این باطله. اما اگه اینجوری میگه این را به شما میفروشم اگه فردا چهارشنبه باشه، اینم تعلیقه. اما این چون جزمیه قطعا این تعلیق متشکل نداره. بله دیگه، این تعلیق هست اما جزمیه، چون قطعا انجام میشه. بله زا اینو میگن درسته. خب نه، اون دیگه باید بگید که اجماع داریم برای که باطله، اجماع داریم که در ایقاعات تعلیق مبتلا. این حدیث اول. حدیث دوم، اوالی جلد دو صفحه 247، فرموده لا بیع الا فیما تملک یا تملک، هر دوتاش میشه خوند، هر دوش هم صحیحه. لا بیع الا فیما تملک یا الا فیما تملک. تملک یعنی اگر این که مالک باشی بیع درسته، اگه مالک نبودی باطله، یعنی بیع فضولی باطله دیگه. اگر که تملک باشه یعنی اون چیزی که مملوک نیستن. جلد سوم اوالی صفحه 205، لا طلاق الا فیما تملکه و لا عتق الا فیما تملکه و لا بیع الا فیما تملکه. اینا که همه روشنه که معلومه، نه مجهول. علت چه میگه روشنه دیگه؟ چون ضمیر منصوب مفعولی داره، پس این که روشنه که معلوم باید بخونیم، نه مجهول. این روایات رو برای این خوندم که ببینید، اولا میشه آدم ادعا بکنه که یکی از مسلمات مذهب سنی ها اینه که بیع ما لیس عندک باطله، این از مسلمات اهل سنت. و این روایاتی که داشتیم، اون روایات مستدرک حاکم که خب معلوم بود مال حاکم بود، اول لعالی رو هم که سه جا تو جلد اول و دوم و سوم نقل کرده و هر سه تا مال سنی ها بود، مسند ابو داوود، مسند طیالسی، اینها هم که حدیث رو نقل کردن که مال سنی هاست، حدیث من لا یحضر هم با اینکه سند داشت ولی ظاهرا من لا یحضر هم از سنی ها گرفته. ولذا احتماله این که این حدیث یا تقیه باشه یا اصلا تقیه نه، اصلا اصل حدیث مال سنی هاست نه مال شیعه، از سنی ها به کتاب شیعه وارد شده باشه احتمالش زیاده. ولذا اصل حدیث قابل اعتماد نیست. این حدیث لا تبع ما لیس عندک، هم سنده ضعیفه هم حدیث مال سنی هاست، همین که موافق با مذهب مسلم سنی هاست خود این احتمال تقیه بودنش یا اصلا اینکه از کتابای سنی به کتابای شیعه اومده باشه زیاده، ولی لذا حدیث اعتبار نداره. بله همین که صدوق این رو گرفته، صدوق گرفته، صدوق خیال کرده این قسمت مسلمه، پیش خودش هم گفته که خب هرچی که امام صادق یا فلان از پیغمبر نقل بکنه علاوه قاعده مال اون کتابه. بله بله اینجوری بود. بله. قبلا اگر یادتون باشه قبل از تعطیلات اینو گفتم، مثلا یه نوع قلوب چی بود؟ یه نوع قلوب این بود که بعضی ها میگفتن که هر مطلب درستی یا علل قاعده با یه امام صادق گفته باشه، نمیشه که نگفته باشه که. بعد می اومدن یه مطلبی که خیال میکردن درسته نسبت میدادن به امام. قبلا گفتم یه نوع قلوب اینجوری داره. ولی حالا اون مطلب اصلی اینه ها. ببینید تمام علمایی که این حدیث از علمای شیعه که این حدیث رو بحث کردن اینجوری فرمودند، گفتند که این حدیث میخواد بفرماید به این شخصیه باطل است و به این کلی صحیحه. این توجیهیه که علمای شیعه ذکر کردن، یعنی این حدیث اینو میخواد بفرماید اگر یه چیزی رو مالک نیستید و خواستید بفروشید، شما مغازه دارید، یه مشتری اومده، مشتری خوبیه، یه جنسی هم شما نداری، اگر که کلی بهش بفروشید درسته، اما اگر که شخصی بخواید بهش بفروشید، بگید که این جنس را که مال شما نیست اینو بخواید بفروشید، اینجا بیع باطله. علت این که بیع باطله اینه که خب مشتری ضرر میکنه، چه بسا اون صاحب این جنس اینو به شما نفروشه و بعد شما ندارید که تحویل بدید. این اون مطلبیه که مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده، بعد از شیخ هم همه اینو پذیرفتن، یعنی موضوع حدیث میشه نهی از بیع شخصی. نه کلی هم خاطر دیگه کلی رو خواهد نمیشه بگی باطل. قطعا پس درسته، یه چیزی رو که ندارم اما مافز ذمه رو میفروشن. نه مافز ذمه میده، مافزه میگه امر اعتباریش تو ذهن منه، اما امر واقعی خارجش که تو ذهن من نیست، چیزی نیست. آره کلی خواهم اون ببینید، اگر که شما اون کلی را به عنوان اعتبار ذهنی بفروشی خب بله این وجود داره، اما اگر به عنوان که این کلی یک فرد خارجی میخواد داشته بشه این پیش من نیست. به هر حال اینو آیون فرمیده، عرض کرده با این کلام همه هست، عرض من با این طول دادن و این روایات سنی ها رو خوندم هدفم این بود که بگم که این مطلب درست نیست و اصلا بس چیز دیگه است. ببینید من یک حدیثی رو میخونم از شیعه و سائل جلد 18 صفحه 46 اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ان الرجل یشتر طعام من الرجل لیس عنده، یک کسی یه چیزی را از با بایع میخره، بایع هم نداره، بایع نداره ولی میفروشه. فیشتری منه حالا نقدن هم میخریم. قال علیه السلام لیس بالبسو، عیبی نداره که. قلت انهم یفسدونه عندنا، سنی هایی که پیش ما هستن میگن این معامله باطله. سنی ها میگوین چیزی رو که آدم نقدن میخرد اگر که بایع نداره این باطله. امام علیه السلام فرمود که به ایو شیئن یقولون فی السلام، وقتی کلی چجور میگه جایزه، تو شخصی میگه جایز نیست. این یک حدیث، حالا ادامه داره دادی اون ادامهشو نمیخونم. حدیث بعدی دوباره اینه: الرجل یجیعنی یطلب المتاع فاقابله علی الرب ثم اشتریه فابیعه منه فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال فلا باس به، اما فرمود اشکال نداره. قلت فان من عندنا یفسده، سنی ها میگن این باطله. ببین این روایات شیعه معنیش اینه که، این جور روایات زیاد است، معنیش اینه که سنی ها میگفتن که اگر کسی نقدن چیزی را که ندارد بفروشد بی باطله. شیعه ها این ذهنیت را از سنی ها پیدا کرده بودن که سنی ها میگن این بی باطله. بعد شیعه ها میومدن از ائمه علیهم السلام سوال میکردن. یعنی سنی ها یه فتوای خلاف اینجوری داده بودن، شیعه ها براشون سوال شده بود می اومدن از ائمه سوال میکردن. این که آیت الله بروجردی میفرموده که هر وقت یه حدیثی میخواید معنا کنید باید ببینید که اون راوی مال کدام شهره و تو شهر چه فتوای سنی وجود داشته. این همین مثال. پس این راوی ها از یه شهری می اومدن که سنی های اونجا فتواشو این بوده که فروش چیزی که آدم ندارد اگر نقدی باشه باطله. یعنی چی؟ فتوای سنیا یعنی چی؟ یعنی لا تبع ما لیس عندک. روشنه؟ ائمه‌ام داره میگه نه این حرف نادرسته. مقصود اینه که اصلا ببینید از خود این روایات میشه فهمید این لا تبع ما لیس عندک فتوای سنیاست. اون احادیثی هم که داریم که داره رد میکنه این رد میکنه. پس اصلا حدیث لا تبع ما لیس عندک یه حدیثی که هم سندش خرابه هم متنش یه فتوای سنیست و ائمه ما علیهم السلام با این مخالفت کردن. بلیسه دیگه نیازی به این حرفا نیست که بخواییم بگوییم این دلالت میکند بر بطلان فضولی یا دلالت نمیکنه. امام علیه السلام خواسته بگه که اگر کلی را میگن جایز، خب به طریق اولا با یه حالش را میگن جایز. امام اینجوری خواسته بگوییم.